رسانه بدون مرز سرکوب فزاینده روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تیراندازی به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد. ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی روز یکشنبه 21 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. فردا آسمان تمام شهرهای ایران صاف و نیلگونه خواهد بود و دمای هوا در آسمان و زمین بالا می‌رود. در تهران بیشینه دمای هوا تا 38 درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد. گرم‌ترین شهرهای ایران آبادان و خرمشهر خواهند بود که قرار است دمای هوای آنها تا 50 درجه سلسیوس بالای صفر برسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی خواهیم یافت با محمد زرقامی. سلام به شما.
سلام بر شما و شامگاه شما خوش باشه و همچنین شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با مروری بر تازه ترین اخباری که از ایران به دست ما رسیده آغاز میکنیم. سهراب اعرابی، جوان 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در تهران بازداشت شده بود، در زندان اوین درگذشت. یکی از بستگان آقای عربی در گفتگویی با رادیو فردا این خبر را تایید کرد و گفت جسد او امروز یک شنبه به خانواده‌اش تحویل داده شده است. برخی از سایت‌های اینترنتی از جمله سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت ایران اسلامی، از احزاب اصلاح طلب ایران دلیل مرگ سهراب عربی را شکنجه اعلام کردند. به گفته مقام‌های حکومتی حدود 2500 نفر در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل پیشتر از احتمال شکنجه افراد بازداشت شده ابراز نگرانی شدید کرده بودند. در ارتباط با رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز سرکوب فزاینده روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. این سازمان روز یکشنبه در بیانیه‌ای شمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران را 41 تن اعلام کرد و ایران را بزرگترین و خطرناکترین زندان برای روزنامه‌نگاران در جهان خواند. طبق این بیانیه مکان نگهداری روزنامه‌نگاران بازداشت شده نامعلوم است و این افراد از ارتباط با خانواده‌هایشان و همچنین دسترسی به وکیل محرومند. دو عکاس به نام‌های توحید بیگی و مجید سعیدی و سه خبرنگار به نام‌های سمیه نصرتی، هنگام شهیدی و سعید متین‌پور آخرین روزنامه‌نگارانی هستند که گزارشگران بدون مرز از دستگیری آنها خبر دادند. اما سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تیراندازی بسیج و نیروهای انتظامی به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد. آقای فیروزآبادی در نامه‌ای خطاب به امام زمان که توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا منتشر شد نوشته است مسئولان با حکمت و تدبیر به کار بردن سلاح را به خاطر پیشگیری از هر گونه آسیب به مردم منع کرده بودند و نیروهای حافظ امنیت هیچگاه سلاحی در دست نداشتند و به کار نبردند. آقای فیروزآبادی در بخش دیگری از نامه خود از زخمی و کشته شدن مأموران به دست معترضان سخن گفت و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به عزاداری برای کشته‌های دروغین متهم کرد. به گفته مقام‌های حکومتی در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران دست کم 20 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین در نامه خود با انتقاد شدید از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آن را دوره امیدهای واهی دشمن برای تحریف انقلاب و خط امام نامیده و حکومت محمود احمدی نژاد را دوره پایان تنهایی رهبر و احیای گفتمان انقلاب خوانده است. باز هم از ایران شمس الدین عیسایی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بازداشت شد. به گزارش روزنامه سرمایه، آقای عیسایی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدیر کل حقوقی وزارت کشور بود، توسط افراد ناشناس دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. در پی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صدها نفر از فعالان سیاسی و مدنی از جمله چندین تن از سران حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و شماری از روزنامه‌نگاران به دلایل نامعلوم دستگیر شدند. خارج از ایران، تانر یلدیز وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد کشورش درخواست خود برای خرید 15% از گاز انتقالی از خط لوله نابوکو را پس گرفته است. این درخواست مانع اصلی برای نهایی شدن توافقنامه تأسیس خط لوله نابوکو بود که قرار است گاز منطقه دریای خزر و خاورمیانه را به اروپا منتقل کند. و سرانجام اینکه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک، جایی که صدای من و همکارانم را از این کشور میشنوید، به فیلم بیست ساخته عبدالرضا کاهانی از ایران اهدا شد.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در این مجله خواهیم شنید. سهراب اعرابی، جوان 19 ساله در زندان اوین جان باخت، در حالی که دادستان تهران قول آزادی وی را داده بود. آیت الله منتظری به متصدیان امور در حکومت توصیه می کند پیش از آن که دیر شود به راه مستقیم بازگردند. دو عکاس خبرنگار در تهران و دو فعال دانشجویی دانشگاه بیرجند بازداشت شدند. همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار دربند، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به اعمال بیقانونی در حق همسرش اعتراض می‌کند. خانواده بازداشت شدگان در نامه‌ای از آیات عظام یاری می‌جویند. از نگاه یک تحلیلگر به مسائل جاری ایران آگاهی می‌یابیم. و در مورد یک فیلم ایرانی که جایزه هیئت داوران جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک را به دست آورد نیز مطلبی خواهیم شنید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت، به ویژه که پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده. گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از جان باختن سهراب اعرابی، جوان 19 ساله در زندان اوین است. سهراب اعرابی در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شده بود. بهروز کارونی.
در حالی که سازمان‌های حقوق بشری از وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ابراز نگرانی شدید کردند، گزارش‌ها حاکی از جانباختن سهراب اعرابی، جوان 19 ساله در زندان اوین است. ملیحه محمدی از بستگان نزدیک سهراب اعرابی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را مورد تایید قرار داده است. سایت نوروز، ارگان رسمی جبهه مشارکت که از تشکل‌های اصلاح طلب است، نوشته است که سهراب اعرابی بر اثر فشارهای وارده در زندان به لقاء الله پیوست. سایت نوروز اشاره کرد که سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، قول آزادی سهراب اعرابی را داده بود، اما عصر شنبه در دفتر این مقام قوه قضاییه به مادر این جوان 19 ساله گفته می‌شود که فرزندش فوت کرده است. در روزهای اخیر سازمان‌های بین‌المللی شدیداً نسبت به آنچه شکنجه بازداشت شدگان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران نامیده‌اند اعتراض کردند. سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در سوئد، اشاره می‌کند که وضعیت در زندان‌ها نسبت به زمان قبل از انتخابات ریاست جمهوری بدتر شده است.
متاسفانه وضعیتی که الان حاکم هست در زندان‌ها از لحاظ میزان خشونتی که اعمال می‌کنن و فشاری که میارن به زندانیان سیاسی، من فکر می‌کنم که بسیار بیشتر از و شدیدتر از وضعیتی که در طی سال‌های گذشته بوده و در مجموع حجم زیاد زندانیان سیاسی، عقیدتی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر و ناپاسخگو بودن مسئولین زندان، مسئولین قضایی و امنیتی، یک فضای بسیار ناگواری رو به وجود آورده و در داخل زندان ها متاسفانه هرچند اجازه یعنی خبررسانی وجود نداره و در مجموع در زندان ها بسته هست و بسیاری از این زندانیان با وجود اینکه بیش از 3 هفته است که بازداشت شدن یا افرادی که بعدها بازداشت شدن معمولا تماسی نتونستن برقرار بکنن و معلوم نیست که وضعیت جسمانی و روحی اونا و پروسه در حال اون پروندهشون در چه وضعیتی هست و این شایبه های مختلفی رو به وجود آورده و اخبار نگران کننده ای در حال میرسه که از احتمال شکنجه به قصد اعتراف گیری حکایت داره و با فشار آوردن به خانواده های اونا میخوان در مجموع هزینه فعالیت سیاسی، فعالیت اعتراضی و مدنی در ایران رو بسیار بالا ببرن.
سایت امیرکبیر نیز در گزارشی نوشت که سهراب اعرابی در تظاهرات اعتراضی 25 خرداد فعال بود. به نوشته این سایت، سهراب اعرابی که سال آخر دبیرستان را می‌گذراند و برای امتحان کنکور آماده می‌شد، روز 30 خرداد بازداشت شد. سایت امیرکبیر افزود در اخباری که در این باره به سرعت در دنیای مجازی به چرخش افتاد، نوشته شده که او زیر شکنجه کشته شده است. پایان نقل قول. سامان رسول پور در این مورد میگوید:
خبری هم که به دست ما رسیده و در حال هنوز مقامات رسمی البته در ایران تایید نکردن اینه که یک نوجوان 19 ساله در زندان در حال فوت کرده، دلیلش مشخص نیست، گفته میشه که در اثر بدرفتاری یا شکنجه بوده.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر صدها نفر از روزنامه‌نگاران، شخصیت‌های سیاسی و مدنی و همچنین معترضان به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها پس از معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران و تظاهرات گسترده در شهرهای ایران صورت گرفته است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل از احتمال شکنجه چند تن از نزدیکان میرحسین موسوی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند و واداشتن آنها به اعترافات تلویزیونی شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. بنا به آمار رسمی دست کم 20 نفر به دست نیروهای بسیج، لباس شخصی و یا نیروهای انتظامی در رویدادهای پس از انتخابات کشته شدند. با این حال آمارهای تایید نشده رقمی بالاتر از 150 نفر را نشان می‌دهد.
سهراب عرابی در زندان اوین جان باخت. بهروز کارونی در گزارش خود نظر سامان رسولپور روزنامه نگار را جویا شده بود. بازداشت‌ها شخصیت‌های مختلف را شامل می‌شود، از جمله سعید حجاریان. در همین پیوند آیت الله حسین علی منتظری از مراجع شیعه در پاسخ به نامه فرزند سعید حجاریان گفته است امیدوار است که مسئولان دولت جمهوری اسلامی در سیاست خشونتبار خود تجدید نظر کنند. وی با انتقاد شدید از حکومت جمهوری اسلامی و اقدامات سرکوبگرانه مقامات علیه معترضان به نتایج انتخابات در بخش‌هایی از نامه با ذکر مثال‌های تاریخی اقدامات اخیر حکومت ایران را با اقدامات فرعون و در جای دیگر با آنچه بر امام حسین و یارانش گذشت مقایسه کرده است. مانیا منصور.
آیت الله منتظری در نامه خود خطاب به دختر حجاریان می نویسد: به راستی هیچ روزگاری تختر و اندوهناکتر از روزگار سیطره ظالمان متظاهر بدین بر مظلومان دیندار و تسلط قانونگویان قانونگریز و قانونسای بر قانونگرایان قانونخواه نیست که با بیاخلاقی تمام زهر حلاحل ستم و بیقانونی را با ظرف بلورین و پاک دین، عدالت و قانون در کام تشنه مظلوم و حق خواه ریخته و چنین می نمایند که جز تحقق دین عدل و قانون را نمی خواهند. این مرجع تقلید شیعیان در ادامه با اشارات تاریخی و تشبیه آن با وضعیت فعلی می نویسد: در تاریخ این قبیل نامردمان بسیار بودند. فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و پروردگارش را بخواند، چون من می ترسم که دین شما را دیگرگون کند و یا در زمین فساد و تباهی را آشکار نماید. و هم اینان سید الشهدا علیه السلام و اصحاب او را به نام حاکمیت دین و اتهام خروج بر حاکمیت دینی با رقتبارترین حال به شهادت رسانده و خاندانش را با همین مکر به اسارت کشیدند. عجبا که اینان نه از سرگذشت گذشتگان عبرت می آموزند و نه از پند ناصحان بهره می برند. پایان نقل قول. زینب حجاریان کاشانی فرزند سعید حجاریان در نامه خطاب به آیت الله حسین علی منتظری نوشته است: بیش از 2 هفته است که پدرم را بدون هیچ اتهامی بازداشت کردند. اصلا مگر این بدن مجروح و ناتوان میتواند جرمی مرتکب شود؟ سعید حجاریان عضو جبهه مشارکت در اواخر اسفند ماه سال 1378 مورد سوء قصد قرار گرفت. بر اثر اصابت گلوله‌ای به ناحیه گردن او، آقای حجاریان بدون کمک قادر به راه رفتن نیست و نگهداری او نیازمند اقدامات ویژه است. آیت الله منتظری در پاسخ به نامه زینب حجاریان نوشته است: دخترم، پدرت و سایر زندانیان سیاسی که این روزها به بند کشیده شده و برای گرفتن اعترافات دروغ و خلاف واقع زیر شکنجه و فشار قرار گرفتند، چشم و چراغ ملت رشید ما می باشند. پایان نقل قول. هرچند آمار مشخصی از تعداد دستگیر شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری در دست نیست، اما هفته گذشته یک نماینده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته بود دست کم 500 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران در زندان به سر می‌برند. تعدادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران از جمله محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، سعید حجاریان از اعضای جبهه مشارکت، محمد علی ابتهی، معاون پارلمانی رئیس جمهور سابق ایران، بهزاد نبوی از وزیران دولت‌های رجایی موسوی و عیسی سحرخیز، معاون سابق اداره مطبوعات وزارت ارشاد در میان بازداشت شدگان هستند. آیت الله منتظری در بخش دیگری از پاسخ خود به نامه فرزند سعید حجاریان به متصدیان امور توصیه کرده است به راه مستقیم بازگردند و بیش از این با آبروی اسلام و تشیع بازی نکنند و حقوق اقشار معترض را تضییع ننمایند و با عدل و ملاتفت ماندگار شوند. آیت الله منتظری، سرشناس‌ترین روحانی منتقد حکومت ایران، افزوده است: امیدوارم هرچه زودتر مسئولین کشور در سیاست خشونتبار خود تجدید نظر کرده و برای جلب رضایت عامه و به خصوص اقشار وسیعی که در آرای آنان تقلب شده متنبه شده و خطاهای گذشته را جبران نمایند. پایان نقل قول. آیت الله منتظری در سال 1367 هنگامی که جانشین آیت الله خمینی بود با ارسال نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی ایران به اعدام‌های دست جمعی آن سال اعتراض کرد. این اعتراض ها از جمله دلایل اصلی عزل آیت الله منتظری از جانشینی رهبر جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است. به دنبال اعتراضات به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تهران و برخی شهرهای ایران، به گفته مقامات دولتی دست کم 20 نفر از معترضان کشته شدند.
مانیا منصور نگاهی داشت به پاسخ آیت الله حسین علی منتظری به نامه فرزند سعید حجاریان. این در حالی است که بازداشت‌ها در میان روزنامه‌نگاران نیز ادامه دارد. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر مجید سعیدی، عکاس مطبوعاتی، و توحید بیگی، عکاس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی را بازداشت کردند. بازداشت این دو عکاس در ادامه بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار در روزهای اخیر انجام گرفته است. بهروز کارونی:
موج بازداشت روزنامه‌نگاران که شمار آنها اکنون به حدود 40 نفر رسیده است، به عکاسان حرفه‌ای ایرانی نیز رسید و دو تن از آنها در روزهای گذشته بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، مجید سعیدی، عکاس مطبوعاتی که در جهان نیز شناخته شده است، روز جمعه از سوی ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و ماموران بخشی از وسایل شخصی وی را نیز با خود بردند. بر اساس این گزارش‌ها، آقای سعیدی به محل نامعلومی انتقال داده شده است. وی مؤسس سرویس عکس خبرگزاری فارس بوده و با اکثر روزنامه‌های توقیف شده اصلاح طلب نیز همکاری داشته است. همچنین توحید بیگی، عکاس ستاد انتخابات مهدی کروبی و سایت مشروط نیوز، سایت حامی آقای کروبی، نیز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای بیگی عصر پنجشنبه 18 تیر در حوالی میدان انقلاب بازداشت شد و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، با اشاره به محدود شدن روند اطلاع رسانی از وقایع ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد میگوید:
در این رابطه نوشته، تصویر و هر آن چیز که میتواند دیگران را مطلع کنه مورد سانسور قرار گرفته. امروز یک ماه پس از انتخاباتی که در ایران برگزار شد و رویدادهای پس از آن، ما 41 روزنامه نگار در زندان داریم. آقای مجید سعیدی عکاس و خبرنگار بسیار مشهوری هستند. بسیاری از کارهایی که ما در اطراف خودمون میبینیم، از جمله مثلا در سال 2001 در افغانستان ایشون اونجا بودند و با نشریات معتبری هم در جهان کار کردند. از جمله خبرنگار سرویس خبری فاکس نیوز هم بوده. آقای توحید بیگی کار غیرقانونی انجام نداده و در اصل واقعیت اینه که امروز به مسئله تصویر توجهی دیگه میشه و گویا قرار تعدادی از عکاسان و خبرنگاران فوتوگراف هم در اصل تصویر بشن. ضمن اینی که من باید یادآوری کنم که آقای مهدی زابولی، عکاس خبرنگار روزنامه همشری، همچنان در زندان به سر می‌برند.
بازداشت‌های اخیر در شرایطی انجام گرفته است که بر اساس گزارش‌های تایید نشده، حکم بازداشت ساتیار امامی، مسئول سرویس عکس روزنامه جام جم، نیز صادر شده است. پیشتر ده‌ها روزنامه‌نگار از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. این بازداشت‌ها پس از تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران صورت گرفته است. آقای معینی درباره روزنامه‌نگارانی که اخیراً بازداشت شدند می‌گوید:
در این دوره خانم سمیه نصرتی که ایشون تقریبا حدودا 31 خرداد بازداشت شدند و هیچ خبری از ایشون به خانواده داده نشده، خانم هنگامه شهیدی از 9 تیر ماه در زندان به سر میبرن، از ایشون هم هیچ خبری به خانواده داده نشده، آقای سعید متین‌پور روزنامه نگار آذربایجانی ما که مدتی در سال گذشته در زندان بودند و به 8 سال زندان محکوم شدند، بعد از احضار به دادگاه شعبه 15 ایشونو زندان کردند و در اوین هستند. در مجموع با این تعداد امروز 41 روزنامه‌نگار در ایران در زندان به سر می‌برند.
اما آیا بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و اکنون عکاسان می‌تواند مانع خبررسانی از وقایع ایران شود؟ پاسخ مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را می‌شنویم.
من فکر میکنم اشتباه جمهوری اسلامی مثل بقیه رژیم های این گونه همینه که این خبرنگاران و عکاسان نیستند که تظاهرات را میندازند. اطلاع رسانی از تظاهرات وظیفه خبرنگاره، اطلاع رسانی از وقایعی که میگذره وظیفشه، ولی اونها نیستند که اینو سازماندهی میکنند. واقعیت اینه که این خاص مردم، این خود مردمن که میان در خیابان. تا امروز هم در طی یک ماه گذشته با این سرکوب بی سابقه و شدید، یعنی تحت تعقیب قرار دادن، دستگیری و بازداشت و شکنجه روزنامه‌نگاران در زندان، خب عملا نتونستن جلوگیری کنن از انتشار خبر یا عملا تظاهرات هایی که در شهرها انجام میگیره. اما آنچه که امروز ما روش تاکید کردیم در اطلاعیه‌ای که امروز صبح در رابطه با روزنامه‌نگاران زندانی دادیم، وضعیت وحشتناک و خطرناکیه که برای زندانیان هست. ما اعلام خطر کردیم، ما هشدار دادیم در این اطلاعیه، ما اعلام کردیم که سکوت نباید بشه در این رابطه. امروز اوین خطرناک ترین زندان در جهان برای زندانیان و به ویژه برای روزنامه‌نگارانیه که در اونجا اسیرن.
بازداشت اهالی رسانه‌ها در ایران در شرایطی ادامه دارد که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان نامیده است. همچنین فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پایان فوری محدودیت‌های اعمال شده در ایران و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شده است.
گزارش بهروز کارونی بود در پیوند با بازداشت دو عکاس در تهران، همراه با نظر رضا معینی مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز. بازداشت ها قشر های مختلف جامعه را در بر میگیرد: فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی، روزنامه نگاران و دانشجویان. با خبر شدیم از طریق گزارش خبرنامه امیرکبیر که دو دانشجوی دانشگاه بیرجند، بهزاد پروین و علی سپندار، نیز بازداشت شدند. این دو دانشجو از فعالان دانشجویی بیرجند که از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه هستند، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 16 و 17 تیر ماه در منازل خود بازداشت شدند. برای آشنایی با چگونگی بازداشت این دو فعال دانشجویی با یکی از دانشجویان دانشگاه بیرجند تماس گرفتیم. وی در گفتگوی کوتاهی که با او داشتیم به رادیو فردا چنین گفت:
بالاخره بعد از انتخابات ریاست جمهوری که همه همون میفهمیم چه اتفاقاتی افتاد، تو دانشگاه ما هم یه سری تحرکاتی از طرف دانشجوی آزادیخواه و مثلا بچه انجمن اسلامی صورت گرفت که در بطن اون جریان آقای سپندار و اینا بودن، حالا که همون روز هم چند بار تو بیرجند هم حالا تعقیبش کردن که بگیرنش اینا، ما فرارش دادیم اینا، حالا متاسفانه اومدن مشهد بردنش و 4-5 روز هم هست که اصلا خبر خانواده ازش ندارن. آقای بهزاد پروین و خانوادهشون تونستن 5 دقیقه باش صحبت کنن. ما متاسفانه نمیدونیم چطوری باید از وضعیت آقای سپندار خبردار بشیم.
صدای یکی از دانشجویان دانشگاه بیرجند را میشنیدید. پس از شنیدن گزارش‌های گوناگون درباره رویدادهای پس از انتخابات، بازداشت‌ها و نظر کارشناسان در این مورد، بد نیست نظر شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران واقعی رویدادهای ایران رو هم بشنویم که از طریق میکروفون رادیو فردا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون می‌گذارید.
من رحیم هستم از شهرستان بنجان. ای مردم عزیز، اتحاد خودتون رو حفظ کنید و به آقای احمدی نژاد جایزه بدهید که نقاب از چهره نظام دیکتاتوری برداشت.
خود من شخصا به آقای موسوی رأی دادم، ولی الان وقتی که فکر میکنم میبینم حتی اگر آقای موسوی انتخاب شده بودند و به ریاست جمهوری اسلامی ایران منتخب شده بودند. حساسیت ها و اختلافاتی که بین ایشون و آقای خامنه ای رهبر ایران قرار می گرفت دقیقاً همان شرایطی که آقای خاتمی در 2 دوره و 8 سال مدت ریاست جمهوریش داشتن، ایشون هم دچار همون معضلات می‌شدن. و شاید اگر بخوایم بی‌غرضانه در واقع به موضوع نگاه بکنیم، با توجه به حاکمیت موجود در ایران، بهترین شخص و گزینه‌ای که می‌تونه در ایران حداقل در شرایط اقلی بتونه برای مردم کار بکنه جز آقای احمدی نژاد کسی دیگه نیست. با توجه به اینکه خود من هم تمایلی به این ندارم و ما باید با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره با همکاری و همیاری آقای موسوی بتونیم این اختلاف رو پیگیری بکنیم و در واقع برای دوره‌های بعدی برنامه‌ریزی بکنیم.
آقای موسوی گفتن که من دغدغه‌ای دارم که این روزها در سرزمینی زندگی میکنم که در اون دویدن سهم کسایی است که نمیرسن و رسیدن حق کسایی است که نمیدوند. آقای موسوی، ما به دولت سبز شما امید بست. امیدوارم در این راه ثابت قدم باشید.
کشور ایران هیچ مشکلی نداره و به نظر من کار رادیو فردا و رادیوهای مثل اون اینه که بین دولت مردم تفرقه ایجاد کنه.
سلام، میخواستم بگم که کسان چه زن میزنن و میگن ایران ما هیچ مشکلی نداره و رادیوهای بیگانه فقط میخوان بین مردم رو تفرقه ایجاد کنن، پس این همه ظلم و ستم و دستگیری های بی خودی که با دماهای ما میکنن چیه؟ رادیو فردا و بی بی سی هیچ وقت بین مردم ما تفرقه ایجاد نمیکنن، آنها فقط برای آزادی ما این کار رو میکنن و شما مجبور نیستین که به این رادیوها گوش بدید. به نام من بهزادی هستم از اصفهان.
به گوش ملت عزیز ایران برسانید که کودتای رهبر و شورای نگهبان و صدا و سیمای ایران با شکست مواجه میشه، ما پشت ابر نمیمونه.
من خواستم جواب مقایر بدم که میگفت ایران 5 میلیون بسیجی داره. آقا زومر، خود من بسیجی هم، فقط به خاطر کم شدن خدمت سربازی میرم، مگر نه حاضر نیستم به خاطر رهبرم هموطنهای بیگناه هم بکشم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بخش دیگری از اظهار نظرهای شما را در دقایق بعدی این مجله شامگاهی خواهیم شنید. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، 1 ماه است که در زندان به سر می‌برد. همسر او مهدیه محمدی گرگانی طی نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه به آنچه که او اعمال بیقانونی در مورد همسرش خوانده اعتراض کرده و خواهان اختصاص یافتن 1 ساعت از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در هفته به جریان مخالف در ایران شده است. مانیا منصور در گفتگو با خانم محمدی گرگانی ابتدا از او دلیل نوشتن این نامه را جویا شده است. مهدیه محمدی گرگانی:
دلیلش هم بالاخره همونطور که من تو نامه نوشتم، رفتار غیرقانونی که قوه قضاییه تو این مدت از خودش نشون داده، یعنی 1 ماه بالاخره بازداشت غیرقانونی آقای زیدآبادی و همین که نهایتاً این که ما صدامونو به کجا باید برسونیم، ما احساس میکنیم مظلوم واقع شدیم. این یه آدمی که بالاخره دکترای این مملکت این همه درس خونده و بعد اگر مثل یه کارشناس تغذیه که اگر مشکلی در تغذیه میبینه میاد میگه، ایشون هم اگه مشکلی در سیاست ببینه طبیعیه که وقتی که کارشناس مسائل سیاسی هست باید بیاد و بگه، و اگر سکوت کنه اتفاقا ظلمه. خب ایشون اومدن اینطوری غیرقانونی برداشتن بردن و بعد به ما هم فشار اومده طی این مدت، خونه خودمونو اومدن میخواستن، حالا من نمیدونم قصدشون چی بوده، با تعرض به بالاخره حریم خونه اومدن و بعد بچه های من این همه ترسیدن و بعد احساس میکنیم که جایی نیست که ما حتی شکایت که نمیتونیم بکنیم، هیچی جایی نیست که حتی صدامونو برسونیم. صدا و سیما که کامل در اختیار خود دولت هست، نمیدونم رادیو تلویزیون نمیدونم روزنامه ها همه، بنابراین احساس کردیم داره یه فشار مضاعف به ما میاد. و بعدم که آقای شاهرودی با این حکمی که جدیدن دادن که حتی مصاحبه با رادیو و تلویزیون هم جرمه، ما از دقیقاً از رادیو و تلویزیون استفاده می‌کردیم برای اینکه صدامون رو به مردم خودمون برسونیم. حالا اینم از ما گرفتن. خب ما باید چه کار کنیم؟ یعنی فقط باید بشینیم و نگاه کنیم که چطوری مظلوم واقع شدیم، چطوری داره بهمون ظلم میشه و هیچ کجایی نتونیم صدامون رو برسونیم. من این باعث شد انگیزه بود برام که بتونم نامه رو بنویسم.
این نامه حاوی چه نکاتی هست؟
اولش که در حقیقت هم تو که گفتن یه رنجنامه است. در حقیقت فشاری که یک ماهیه که واقعا فشار وحشتناکی که داره به من و خانواده‌ام میاد و بعد از اونم تاکید روی مواد قانونی قانون اساسیه که اینا دقیقاً رفتار یک ماهشون خلاف قانونه و غیر قانونی دارن عمل میکنن، در این حالی که خودشون دم از این میزنن که اگر کسی معترض به جمهوری اسلامی هست یا معترض به انتخابات هست باید قانونی رفتار کنه، خودشون که مجری قانونن دقیقاً دارن غیر قانونی رفتار میکنن. و نهایتاً اینکه مسئولیت مصاحبه های ما به گردن خود نظام جمهوری اسلامیه، برای اینکه ما هیچ جایی رو در داخل نداریم که صدامون رو برسونیم. حداقل هفته یک ساعت صدا و سیما به جناح مخالفش اگر وقت میداد صدای ما هم از طریق صدا و سیما خودمون به مردم رسونده میشد، ولی وقتی نیست طبیعیه که ما رو با رسانه‌های خارجی مصاحبه کنیم. مثل یه آدمی که من دقیقا همیشه مثال میزنم، مثل یه آدمی توی خونه‌اش دارن بهش ظلم میکنن، یعنی مثلا یه خانومی توی خونه‌اش یا یه بچه‌ای توی خونه‌اش پدرش داره بهش فشار میاره یا یه خانومی شوهرش داره بهش فشار میاره، میگن تو حتی داد نزن که صدات همسایه‌ها بشنون. این غیر طبیعیه. طبیعیه که ما تو کشور خودمون تو خاک خودمون وقتی دارن یه فشار اینچنینی بهمون میارن فریاد می‌زنیم که همسایه‌هام صدای ما رو بشنون. بالاخره بنی آدم اعضای یکدیگر.
شما از آقای زیدآبادی خبر دارید؟
والا الان یک ماه که ایشون بازداشته، روز 17 بازداشتشون که تلفن 3-4 دقیقه‌ای به ما زدن، فقط در همین حد از ایشون خبر داریم.
شما میدونین کجا هستن؟ کدوم زندان هستن؟
خودشون گفتن که زندان اوین هستن، منتها اینکه کدوم بندن یا کجا هستن خبر نداشتن. طبیعتا وقتی میگن خبر ندارم کجا هستن یعنی که انفرادی هم هستن.
وکیل دارن؟ وکیل برایشون گرفتین؟
بله، اصلا هیچ. ببینید آقای زیدآبادی خودشون که وکیل دارن و بعد ما یه وکیلای دیگه هم حتی فرستادیم، اصلا هیچ جوابی نمیدن. یعنی من بازم تو همون نامه نوشتم توی همه مراجعاتی که داشتیم، من داشتم، برادر آقای زیدآبادی رفتن، وکیلشون رفتن، اصلا و ابدا خودشون رو موظف پاسخگویی نمیدونن. یعنی نه، به نظر من نقض صریح قانونه. اینا باید ظرف 24 ساعت به ما خبر میدادن اتهامشون چیه، چرا بردنش، کجا بردن. هیچ گونه جوابی، اصلا و ابدا. خیلی جالبه که میگن اصلا ما همچه آدمی رو نمیشناسیم. یعنی معاون امنیتی آقای مرتضوی به ما میگه من همچه آدمی اصلا نمیشناسم. آقای زیدآبادی کی هستن؟ و بعدم که هیچ جوابی، هر دفعه یه جوری بالاخره قضیه رو مسکوت میذارن، اصلا هیچ جوابی نمیدن.
گفتگوی همسر احمد زیدآبادی را با مانیا منصور از رادیو فردا میشنیدید. بیش از 3 هفته از آغاز ناخرسندی ها و اعتراضات به نتیجه انتخابات میگذرد و شماری از فعالان سیاسی، مدنی، حقوقی و روزنامه‌نگارانی که در این روزها بازداشت شدند همچنان در اسارت هستند. روز شنبه خانواده های بازداشت شدگان در نامه‌ای به مراجع بلندپایه دینی به دردمندی خود از ظلم‌های عریان ناشی از دربند بودن عزیزانشان اشاره کرده و از آیات عظام یاری خواستند. در همین زمینه گفتگوی داریم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر و ابتدا درباره اهمیت این اقدام از او می‌پرسیم.
متاسفانه با وابسته بودن دادگستری و اینکه دادگستری خودش به ویژه اون بخشی که قول و هوش سعید مرتضوی هست و دادسرا و دادگاه‌های انقلابی، اهرم فشار، اهرم سرکوب و اهرم تروره. بنابراین خانواده ها مسلمه که وقتی از دادگستری مایوس میشند، وقتی جلوی زندان ها میرند و متاسف میشند یا خبری میخوان از زندانی بگیرند و نتیجه ای نمیگیرند، و با توجه این که نزدیک به یک ماه از شروع دستگیری ها میگذره، بنابراین به هر وسیله ای متوسل میشن برای اینکه هم فریاد دادخواهی خودشون رو به گوش یه عده‌ای، حالا اگر مسئولان هستن مسئولان، اگر نیستن اون کسایی که حالا یا به عنوان مراجع مذهبی، به عنوان کسانی که در جامعه مدنی به لحاظ موقعیتشون یک نفوذی دارن، از این طریق شاید بتونن در حال حداقل خبری از وضعیت زندانیاشون بگیرن.
در خارج از کشور شما چه اقداماتی کردید و چقدر به این اقدام ها امیدوارید؟
در خارج از کشور. کاری که ما کردیم با توجه به اینکه دو نهاد در کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل هستند که اونها مراجع بین المللی قانونی هستند برای رسیدگی به یه همچین وضعیتی، یکی گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه است، یکی گروه تحقیق درباره ناپدید شدگان قهری. چرا ما میگیم ناپدید شدگان؟ برای اینکه بسیاری از زندانی‌ها یا کسانی که دستگیر شدند با توجه به اینکه هیچ خبری ازشون نیست، اصلا ممکنه که کشته شده باشند، ممکنه که مجروح باشند در بیمارستان‌ها یا اماکنی که در حال میبرن اینها رو نگه می‌دارند. صورتی که ما روز چهارشنبه گذشته به این دو نهاد دادیم، فقط 172 تن رو ما تونستیم به ذرس قاطع بگیم که اینها با توجه به اینکه از محل کارشون یا تو خونهشون دستگیر شدن، هویتشون هم مشخص، روزنامه نگارن، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر، یعنی آدم های شناخته شده. ما فقط تونستیم 172 تن رو به این دو نهاد معرفی کنیم. فراخوانی هم که پس از اون ما دادیم خطاب به خانواده های زندانی ها که اونها هم میتونن از طریق نامه الکترونیکی، از طریق نامه معمولی ما رو در جریان دستگیری یا ناپدید شدن زندانیشون بگذارن و طرف پنج روزی که این نامه منتشر شده، هم در سایت ها هم از طریق رادیوی شما، ده ها نامه به ما رسیده و اسامی که اصلا جزء اون صورت 172 نفر نیست. و با توجه به این که تگ هم روزهای اخیر هم عده‌ای دستگیر شدن، از جمله آقای دادخواه، آقای تاجبخش و عده دیگه، بنابراین ما تا دو سه روز آینده باید یه لیست مجددی رو هم به این نهاد سازمان ملل بدیم.
فکر میکنید که از نقطه نظر حقوقی به نتیجه برسه؟
رسیدگی در این دو نهاد چیزی شبیه به دادگاه، نه اینکه دادگاه باشه، ولی به این صورتی که تمام این اسامی به جمهوری اسلامی ابلاغ میشه از طریق دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو و اونها ظرف یک ماه بعد پاسخ بدن به این دو نهاد بین المللی و بگن که بر سر این افراد چه اومده، وضعیتشون چیست.
در مورد سرنوشت ناپدید شدگان نگران هستید؟
مسلم ببینید، همین امروز شنیدیم تون ظرف روزهای گذشته یک مادری که از وضعیت فرزندش خیلی نگران بوده، یک جوان 19 ساله به نام سهراب اعرابی و عکسش هم دستش بوده و جلوی زندان اوین یا جای دیگه، دیروز به مادر گفتند که او کشته شده یا در زندان فوت کرده. بنابراین ما تا الان که نزدیک به یک ماه از این نخستین روزهای این اتفاقات ناگوار میگذره، هنوز نه تعداد قطعی و واقعی کشته شده ها رو میدونیم، نه تعداد کسانی که زخمی شدن یا اینکه دستگیر شدن و در نقاط نامعلومی هستند.
نامه‌ای که خانواده بازداشت شدگان به آیات اعظم نوشتن از روی استیصال بوده، اونطوری که شما در حرفاتون اشاره کردید، یا اینکه فکر میکنید نتیجه بده؟
من امیدوارم نتیجه بده، برای اینکه ببینید اولا این مسائل تخصصی حقوقی یا حقوق بشری رو حتی خواص هم نمیدونند، بنابراین با توجه به اینکه تمام وسایل ارتباطی رو به خارج از ایران بستند و الان نزدیک به 3 هفته است که در ایران واقعا حالت فوق‌العاده و حکومت نظامی یا شبه نظامی برقراره، بنابراین خانواده ها به هر طریقی که بتونن فریاد دادخواهی خودشون رو به گوش مردم، به گوش مراجع مذهبی میرسونند و امیدواریم که موفق هم بشن. و مسلم است که صرف اعتراض همیشه تأثیر داره، از اینکه خانواده ها در خودشون فرو برن، دچار یأس بشن، یا اینکه وضعیتی پیش بیاد که جمهوری اسلامی از همون سکوت اونها برای فشار آوردن بیشتر روی زندانی ها استفاده بکنه. ما همیشه هم گفتیم اعتراض کردن، وکیل گرفتن، دادخواهی کردن مسلم است که در سرنوشت زندانی تأثیر بیشتری میذاره تا اینکه خانواده ها ساکت بشن و زندانی رو به امان خدا رها بکنن.
خیلی ممنونم آقای لاهیجی. ساعت 19:38 دقیقه است. معمولا طبق روال برنامه های عادی در چنین ساعتی از روز یک شنبه برنامه صدای دیگر را می شنیدید که به دلیل تراکم مطالب مربوط به رویدادهای پس از انتخابات اندکی به تأخیر افتاده. در نتیجه به دوستداران این برنامه نوید می دیم که این برنامه در ساعت 25 دقیقه پخش خواهد شد. شیوا نظر آهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر و بسیاری دیگر از بازداشت شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، کجا و در چه شرایطی نگهداری می‌شوند. نزدیک به یک ماه از بازداشت این گروه از فعالان جامعه مدنی ایران می‌گذرد، اما هیچ یک از نهادهای قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی از وضعیت بازداشت شدگان اطلاعاتی منتشر نکردند. انتشار گفته‌ها و تصاویر برخی از بازداشت شدگان تحت عنوان اعترافات نیز بر دامنه این نگرانی‌ها افسوده است. شهرزاد کریمان، مادر شیوا نظر آهاری، در گفتگوی با محمد زرقامی از رادیو فردا از نگرانی‌هایش می‌گوید. خانم کریمان اعلام می‌کند او و بسیاری از مادرانی که نگران جان فرزندانشان در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی هستند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را مسئول جان فرزندانشان می‌دانند. شهرزاد کریمان:
از روزی که شیوا بازداشت کردن تا الان یک ماه گذشته. تو این یک ماه 17 روز بود که بازداشت شده بود. یه تماس کوتاه 2 دقیقه‌ای با خونه داشت، در حد اینکه حالم خوب و 209 هم. من ازش پرسیدم که تنهایی کسی پیشت هست؟ گفت نه تنها. هر جایی هم که ما تا حالا پیگیری کردیم، چه خودمون چه وکیلش، اصلا هیچ جوابی تا حالا نشنیدیم مبنی بر اینکه کی آزاد میشه یا اونا به ما بگن کجا هست، اگر نه دیگه هیچ خبری نداریم تا امروز.
شما امروز هم گویا پیگیری رو داشتید در همین باره؟
دیروز وکیلشون خانم صدر رفته بودن دادگاه انقلاب که اونجا بازم با هیچ خبری ما نداریم و اصلا تو کامپیوتر اسمش نیست مواجه شدن. امروز هم بازم پدرشون به ستاد پیگیری مراجعه کردن، بازم اونجا بعد از یک ساعت که ایشون رو دم در معطل کردن بازم گفتن که برید خودمون خبرتون میکنیم، حالا فعلا هیچ خبری نمیتونیم به شما بدیم. فقط ستاد پیگیری همین به پدرش گفتش که 209 حالش هم خوبه.
اطمینان دارید که شیوا در بند 209 امنیتی اوین نگهداری میشه با توجه به اینکه اونجا عنوان کردن به شما که اسم ایشون حتی ثبت هم نشده؟
والا هیچی رو نمیتونیم ما با اطمینان به شما من بگم، هیچی. در اینکه وقتی خودش داره از اون ور خط صحبت میکنه، من نمیدونم اون ور خط چه خبره، واقعا تو آزادی کامل داره صحبت میکنه یا یه چیزیه که دیکته شده است داره صحبت میکنه. و این یه بارم همین فقط در حد همینی که من 209 هم و انفرادی هم حالم هم خوبه.
خانم کریمان، شما در مراجعاتی که داشتید اونجا چه مسائلی رو دیدید؟ یا از کسانی که آزاد شدن احتمالاً پرسیدید که شیوا رو کسی دیده یا نه؟ چون برخی اخبار نگران کننده از درون زندان‌ها منتشر میشه، در این باره چی میدونید؟
نه کسی اصلاً تا حالا از اینایی که از خونه اومدن بردن هیچ کدومشون تا حالا آزاد نشدن. کسایی که از خونه بازداشت شدن هنوز هیچ کدومشون آزاد نشدن و هیچ کدومشون هم اسمشون جای ثبت نشده. من که خودم دادگاه انقلاب میرم، از قسمت این دادگاه انقلاب اصلا نمیذارن که من بالا برم، ولی وقتی وکیلشون مراجعه میکنه حتی بالا رفته تو کامپیوترم گفتن اسمش هیچ ثبت نشده. نه شیوا هیچ کدوم از این بازداشتیای اخیر که همه اومدن از خونه ها بردن یا از محل کار بردن، نه هیچ کدوم اسمشون جای ثبت نیست. ولی کسای دیگه که از تو خیابون جای بردن، خب یه سری اسامی به دیوار دادگاه انقلاب هست، زندان اوین میرین یه سری هستن.
شده که خانواده های این افرادی که بازداشت شدن در طول این مدت، ویژه کسانی که از درون خونه هاشون بازداشت شدن، بخوان گرد همایی داشته باشن یا بخوان اقدام دیگه ای رو انجام بدن؟
ببینید، هر کسی به طور جداگانه یا مثلا 7-8-10 نفر با هم دیگه شدن، پیش آقای کروبی رفتن، قوم رفتن، پیش آقای اردبیلی رفتن و خیلی جاهای دیگه مراجعه کردیم، ولی همه اینا متاسفانه یا کاری از دستشون بر نمیاد یا اینی که هم میگن ما پیگیری میکنیم. حتی آقای کروبی تماسی که داشتن به من گفتن من پیگیرشون هستم، تو نامه‌ای که دیروز منتشر کرده بودن، منتها دیگه نمیدونم یا بیشتر از این نمیشه یا جوابگو نیستن. همینطور که به ما جوابگو نیستن، 100% به این مسئولین هم جوابگو نیستن. من از طرف خودم و بقیه خانواده‌ها مستقیما اینا رو جونشون رو مسئول آقای احمدی نژاد میدونیم.
گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا را با شهرزاد کریمان، مادر شیوا نظر آهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر می‌شنیدید که در بازداشت به سر می‌برد. همانطور که نوید داده بودیم، در اینجا بخش دیگری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو که در پیوند با رویدادهای ایران برای ما فرستادید می‌شنویم.
دشمن آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، شورای نگهبان، حقیقت است. حقیقت و حقیقت. من می‌خواستم بگم این خانم آقا سلطان رو که کشتن، هیچکی نگفت شهید و به چی عنوان کشته شده. حالا این خانمی که تو مصر مصری بوده کشته شده، حالا همه برداشتن میگن این خانم کشته شده، شهید شده. بابا اول بیایم مشخص کنیم این خانمی که تو ایران بوده اهل شیعه هم بوده، این چجوری کشته شده، به چی عنوان کشته شده، چرا این شهید نمیگه؟
من از طرفداران آقای احمدی نژاد هستم. فقط میخواستم اینا بگم که کسانی که تو خیابون میریزن و شعار میدن فقط دنبال هوا و هوس هستن، چیزی طرفدار جمهوری اسلامی باید احمدی نژاد دوست داشته باشه. زنده باد احمدی نژاد.
من میخوام بدونم که آیا آنها که در تقلب انتخابات دست داشتن از لحاظ دینی، شرعی، انسانی وجدان آنها ناراحت نیست؟ همیشه از قانون صحبت میکنن و همیشه خود بی قانون کردن. آیا قتل فجیع فروهرها، بختیارها، فرخزادها، میکنوس در برلین و در وین و غیره قانونی بود؟ کشتار سال 67 قانونی بود؟
آمریکا و اتحادیه اروپا دولت نامشروع و جعلی ایران را به رسمیت نشناسد.
بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم این که اونایی که خبر ندارن، اونایی که طرفدار آقای احمدی نژاد و نظام و رهبری هستن، اینا رو آگاه کنن. اگر تک تک ما احساس مسئولیت کنیم، به بهترین شیوه اطرافیانمون رو آگاه کنیم، با عکس، با فیلم. واقعا مردم ما خیلیشون دسترسی ندارن به اطلاعات، خیلی ها واقعیت رو نمیدونن. صدا سیما سانسور میکنه، روزنامه ها سانسور خبری دارن، هیچی خبری ندارن از واقعیت چی شده. خیلی ها ماهواره ندارن، خیلی ها به اینترنت دسترسی ندارن. این بهترین مبارزه است. هیچ سلاحی بهتر از آگاهی نیست.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همچنین برای فرستادن نظرهاتون میتونید با اسمس برای ما پیام بفرستید. شماره تلفن 20420-603-87-41-50 بدین منظور در اختیار شماست. از وبسایت رادیو فردا هم میتونید دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه آخرین تحولات مربوط به ایران و کشورهای دیگر جهان با خبر بشید. ساعت اندکی بیش از 19:46 است. در واکنش به رویدادهای ایران پس از انتخابات، بازداشت و سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، در شهرهای مختلف جهان ایرانیان و غیر ایرانیان با برگزاری تظاهراتی از مردم داخل کشور حمایت خودشون رو ابراز می کنند. از جمشید عدیلی در همین زمینه بشنویم از سیدنی.
امروز هم سیدنی شاهد تجمع ایرانیان ناخرسند از انتخابات و پیامدهای آن طی هفته‌های گذشته بود. تظاهرات آرام در دو نقطه مرکزی شهر که راهپیمایان در نهایت در هاید پارک سیدنی به یکدیگر پیوستند. گروه نخست هنرمندان ایرانی و استرالیایی بودند که در حمایت از دموکراسی خواهی مردم ایران، در حالی که شعارها و عکس‌هایی از حوادث اخیر ایران را در دست داشتند، در خیابان‌های مرکزی سیدنی به راه پیمایی پرداختند. و اما در نقطه دیگر از هاید پارک جمعیت بیشتری از ایرانیان که اکثر آنها را جوانان تشکیل می‌دادند و از سوی هم‌میهنان خود حمایت می‌شدند، با شعار دموکراسی خواهی و تنها حمایت از جنبش سبز گرد آمدند. در اعلامیه این گروه آمده است هدف از این تجمع گسترش موج سبزی است که در سراسر ایران و جهان به منظور اعتراض به تقلب آشکار در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در جریان است.
ما جمعی از ایرانیان مقیم سیدنی در اعتراض به کودتای انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران و همچنین در اعتراض به سرکوب و خشونت و کشتار هموطنانمان و به پشتیبانی از مبارزات مسالمت‌آمیز و به حق مردم کشورمان، بیانیه خود را برای ابراز همدردی و همراهی با هموطنان ایرانیمان می‌فرستیم تا یک صدا ندای خود را رساتر به گوش جهانیان و مسئولان امر برسانیم. ما ایرانیان ساکن سیدنی که تا کنون به سهم اندک خیش پاسدار حرمت جنبش سبز در این سرزمین بوده ایم و با اعتراضات مسالمت‌آمیز خود در سوگ و عزاداری شهدای جنبش سبز شرکت داشته ایم، همچون هواداران جنبش آزاد و مسالمت‌آمیز در کشور در اعتراض به کودتای انتخاباتی برای تداوم مبارزه قانونی و مسالمت‌آمیز در جهت برگزاری انتخابات آزاد، علیه دستگیری و زندانی کردن و شکنجه نمودن معترضین سبز و در جهت به رسمیت نشناختن دولت کودتا در سطح مجامع بین المللی و حرکت‌های جهانی با شما هموطنان متحد می‌شویم.
در تظاهرات امروز شرکت کنندگان برای امضا بر روی پارچه سبز طویلی که قرار است بخشی از بزرگترین تومار جهان شود از یکدیگر پیشی می گرفتند. یکی از برگزار کنندگان در این مورد می گوید:
امروز این برنامه از طرف کمیته رأی من کجاست Where's My Vote دعوت شده بود و ضمناً البته بزرگترین منظوری که در این برنامه بود جمع‌آوری امضا برای اینکه بگوییم که احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست، امضا جمع‌آوری بکنیم و خوشبختانه به صورت بسیار گسترده انجام شد و طولی که ما گرفتیم 30 متر، یه 20 متری اضافه هم داریم و بالاش نوشته شده که احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست.
تجمع امروز سیدنی با قرائت قطعنامه‌ای به پایان رسید.
گزارش جمشید عدیلی بود از سیدنی درباره تظاهرات ایرانیان در این شهر در اعتراض به سرکوب‌ها و دستگیری ناخرسندان از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. در پی اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشت شرکت کنندگان در این تجمعات و نیز بازداشت فعالان جامعه مدنی و حتی عکاسان و خبرنگاران نیز آغاز شده است. اعتراضات مردمی درست پس از اعلام نتایج انتخابات به گونه‌ای خودجوش آغاز شد و با توجه به محدودیت‌های رسانه‌ای اعمال شده توسط مقام‌های جمهوری اسلامی، سایت‌هایی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب تبدیل به منابعی شدند برای پخش خبرها و انتشار تصاویر مربوط به گرد همایی ها. امیر زمانی‌فر در گفتگوی با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، نخست از او پرسیده است آینده این گرد همایی های اعتراضی را چگونه می‌بیند. مهران براتی:
ببینید، جدا از این که آیا این اعتراضات به یه نتیجه موفقیت آمیز چشمگیری برسه یا نرسه، دو اتفاق خیلی مهم پیش آمده. یک این که این نظام حقوقی سیاسی ایران دیگر اون چی که بوده نیست. در تمام اجزای نهادهای این قدرت الان شکاف پیش آمده. در مورد مسئله انتخابات به طور مثال، از 12 نفر شورای نگهبان 7 نفر بودند که به اصطلاح در ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تأکید داشتند. همین مسئله رو ما در نهادهای دیگر هم مشاهده میکنیم، ولی به هر صورت در این میان اتفاق دیگری هم افتاده و اون اتفاق مهم این هست که دیگه نیروی نظامی ما، اون نیروی نظامی سنتی که از دوران پادشاهی سابق تا ایجاد سپاه پاسداران و ارتش جدید بوده دیگر نیست. الان سپاه روحانیت به اصطلاح مخصوص خودش رو تولید کرده. سپاه الان در همین مجلس گذشته 150 نفر از نمایندگان مجلس گذشته سپاهی داشتند، هم استانداران و هم فرمانداران، هر دو بخش در این 4 سال گذشته نیروهای نظامی پا گرفتن. به این هم اضافه میشه که 80% از قدرت صنعتی کشور و شاید چیزی در حدود 70% از قدرت تجاری کشور هم در دست سپاه است. الان این دیگر اون نیروی نظامی گذشته نیست، بنابراین به نوعی میتونه بگه من به نیروی سیاسی بیرون از خودم برای جمهوری اسلامی احتیاج ندارم و حتی احتیاجی هم به ولایت فقیه ندارم، خودم میتونم رأساً کشور رو هم در قسمت سیاسی و هم در قسمت نظامی اداره بکنم. و اینجا به صورت جایی بوده که آقای خامنه‌ای فکر کرده برای حفظ موقعیت خودش به هر صورت باید کاری بکنه که با بودن آقای احمدی نژاد در حقیقت بخش سیاسی و بخش نظامی رو در دست داشته باشه که خب حالا تا فعلا ایشون در این کار موفق بوده، ولی در نهایت به هم خوردن نظم سیاسی وضع ایشون رو هم کاملا نامطمئن کرده در این داستان.
آقای براتی، اشاره کردین به حضور نظامیان. این حضور نظامی ها و فعالیتشون و به نوعی مداخله اونها در امور سیاسی، هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی، این تا چه حد میتونه به نفع حکومت باشه؟
این فقط میتونه به نفع فردی آقای خامنه‌ای باشه. جمهوری اسلامی حکومت اسلامی روحانیت شیعه بر تمامی جامعه است، ولی این هیچ معنی دیگری نداره. اصلا صفت ولی فقیه به این معناست که بالاترین مرجع روحانیت شیعه به اصطلاح به انتخاب روحانیت شیعه به این مقام میرسه. اون چی که الان اتفاق افتاده این هست که دیگه این مرجعیت، بالاترین مرجعیتی که باید بالاترین میبود، دیگه وجود نداره. سرنوشت آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد به این بسته شده که تا کجا سپاه پاسداران و فرماندهان بسیج که در سپاه پاسداران ادغام شدن، به گفته فرماندهان سپاه 80% از وظایف سپاه پاسداران الان به بسیج واگذار شده. این دو نیرو الان با امکاناتی که در سطوح قانونگذاری، در سطوح اجرایی در تمامی کشور پیدا کردن، اونها چه امکان مانوری با آقای خامنه‌ای بدن؟ بنابراین در این بازی آقای خامنه‌ای فرد در نهایت فرد بازنده خواهد بود.
با توجه به اینکه این به هر حال این تجمعات خودجوش هست و فاقد سازماندهی هست، نتیجه‌ای خواهد داشت؟
ببینید، تفاوت این نوع حرکت‌ها با حرکت‌های سیاسی گذشته در این است: در گذشته حرکت‌های سیاسی همیشه خواستشون تغییر قدرت در رأس بود، یعنی شاه برود کسی دیگری بیاید، یا الان آقای خامنه‌ای برود جمهوری اسلامی برود و یا یک کس دیگر، یک نیروی سیاسی دیگر بیاید. خوبی حرکتی که الان در این 10-15 سال گذشته در ایران شروع شده این هست که افراد از حقوق شهروندی خودشون دفاع میکنن، نقطه حرکت تغییر و تحولات اجتماعی رو مبارزه برای حقوق شهروندی میبینند. انتخابات آزاد، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، برابری زن و مرد، آزادی حقوق صنفی، آزادی اقلیت‌های، برابری، آزادی اقلیت‌های مذهبی، آزادی‌های فرهنگی قومی و یا آزادی‌های فرهنگی سیاسی قومی، تمام اینها حقوقی هستند که در کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل تصویب شده، از طرف جمهوری اسلامی هم امضا شده هستند. برابر این، چون نقطه حرکت حقوق شهروندی است، شهروندا در هر دسته و گروهی در هر جایی از کشور باشند احتیاج به رهبری عجیب غریبی ندارند. به هم وصل شدن این اعتراضات برای دستیابی به حقوق شهروندی، به تدریج رهبری لازم سیاسی خودش رو هم پیدا خواهد کرد و من امیدم به این نوع اعتراض سیاسی، به این نوع جنبش سیاسی بیشتر از حرکاتی است که احتمالاً به دست احزاب و نیروهای سیاسی میتونه رهبری بشه.
مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با امیر زمانیفر از رادیو فردا، ارزیابی خود را از اعتراضهای هفته های اخیر در اختیار رادیو فردا قرار میداد. ساعت تا چند ثانیه دیگر 19:58 دقیقه خواهد بود.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، دو فرکانس تازه روی امواج کوتاه اضافه شده است. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 22 متر، فرکانس 13575 کیلوهرتز و 25 متر، فرکانس 12130 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز میرسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
پس از گزارش‌های مختلف پیرامون رویدادهای پس از انتخابات در ایران میرسیم به یک گزارش در پیوند با هنر سینما. در جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک، فیلم ایرانی 20 به کارگردانی عبدالرضا کاهانی موفق شد جایزه ویژه